زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهربان
است، هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. یا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، لحظه هاتون بخیر و شادی باشه انشالله. این آرزوی همیشگی ما در برنامه خانه مهر برای تک تک شماست.
فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در قلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
یه خانواده خوب و صمیمی، یه خانواده با صفا که لحظه هاشون همراه با آرامش و آسایشه، و یه خانواده دوست داشتنی میتونه خانواده شما باشه. باز هم آرزو میکنیم لحظه هاتون همیشه زیبا و پر رونق باشه در کنار اعضای خانوادتون.
تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است، تا رسیدن به شما یک قدم یک صدا فاصله است. پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را
بله. امروز هم اگر توکل داشته باشیم به خدای مهربون و اعتقاد داشته باشیم به این موضوع که توی همه لحظه ها اگر به یاد خدا باشیم، خدای مهربون هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، میتونیم فاصله ها رو برداریم و به اعضای خانوادمون بسیار نزدیک و نزدیک بشیم. نزدیکی که از جنس نور و رحمت و برکت باشه، نزدیکی که به همراه خودش آشتی، صفا و صمیمیت به همراه داشته باشه. امروز هم با برنامه خانه مهر با افتخار به اتفاق همکارانمون در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دعوت میکنیم که تا ساعت 10 امروز با این برنامه با ما همراه باشید. اگر در برنامه دیروز خانه مهر هم همراه ما بوده باشید، حتما مطلع هستید که در مورد تأثیر برنامه‌های کودک تلویزیون و به طور کلی برنامه‌های تلویزیون بر روی بچه‌ها صحبت کردیم با حضور کارشناس و مهمان بسیار ارجمند حجت الاسلام و این استاد عظیمی، کارشناس مسائل خانواده و همینطور کارشناس مسائل کودکان و نوجوانان. امروز هم در مورد این تأثیرات و همینطور در مورد ویژگی های یک برنامه کودک خوب با شما بحث و گفتگو میکنیم. یک سوال مشارکتی هم مثل همیشه براتون در نظر گرفتیم. دیروز خیلی از عزیزان شنونده به این برنامه زنگ زدن، صحبت های خودشون رو عنوان کردن، از تجربه هاشون گفتن، در مورد موضوع برنامه صحبت کردن که مثل همیشه مورد استفاده ما بود و همینطور مورد استفاده عزیزان شنوندمون. امروز هم یه درخواست از شما داریم و اون این که تا ساعت 10 میتونید با شما دو شماره تلفن 29-10-551 29-10-552 پیش شماره 0-251 با ما در تماس باشید و در مورد برنامه های کودک تلویزیونی که ساخت داخل هست نظرات خودتون رو عنوان بکنید و بگید کدوم یکی از این برنامه ها قابل تقدیر هستش و جا داره که در این برنامه از عوامل اون تشکر و قدردانی بشه. اگر اسم برنامه هم یادتون نمیاد، در مورد موضوع اون برنامه صحبت بفرمید. ممنون و سپاسگزارم. خب استاد عزیزی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز پنجشنبه‌تون به نیکی و شادی باشه ان شاء الله. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیوی برنامه خانه مهر حاضر شدید تا ان شاء الله پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده باشید و بر اطلاعات ما بیفزایید، صمیمانه سپاسگزاریم. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم حضور شما و همه همکاران زحمتکش و خوبتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب، و آرزومندم که ان شاء الله خدای متعال به ما توفیقی بده که بتونیم اونچه که نیاز کودکان ما هست فرا بگیریم، ان شاء الله عمل کنیم تا ان شاء الله بتونیم در رشد و تعالی کودکانمون و رسوندن به اون هدف عالی هممون سهیم باشیم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله که مطالبی که امروز عنوان میکنیم مورد استفاده عزیزان شنونده و در نهایت موجب خوشنودی خداوند متعال هم قرار بگیره. استاد عزیزی، ما در برنامه دیروز نکته هایی در مورد آسیب پذیر بودن بچه ها نسبت به برنامه های کودک تلویزیون مقداری صحبت کردیم. نکته هایی رو که جا مونده بود بازگو کردید شما بزرگوار، و در مورد ویژگی های یک برنامه خوب هم 10 مورد رو اشاره کردید که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. شما فرمودید فضای داستانی برنامه های کودک بهتره که همراه با حکایات و بهتره که از شخصیت های حیوانی استفاده بشه، همراه با کمی هیجان، شور و اشتیاق. دومین مورد گفتید با ارزش های دینی ما همخوانی داشته باشه، مطابقت داشته باشه و ارزش ها بسیار پررنگ جلوه داده بشه. سوم، روح کنجکاوی و خلاقیت رو زنده کنه. چهارم، در صورتی که رذایل نشون داده میشه باید توسط که کسی این رذایل آسیب شناسی بشه و تخته بشه. پنجم، استرس و استراب و وحشت در اونها وجود نداشته باشه. ششم، فضایی برای تحلیل و تجزیه و تحلیل و مشارکت ذهنی کودکان رو به همراه داشته باشه. برجسته شدن کارهای خوب نسبت به کارهای بد، منفی و ناشایست. منتظر نماندن کودک در برنامه ها و تمام شدن یک موضوع در یک برنامه. ارتباط کلامی و عاطفی و همزیستی در یک برنامه باید آموزش داده بشه و همراه با این نکته های ظریف باشه. و دهم، پیام یک فیلم نباید خیلی پیچیده باشه، روشن، ملموس و روان باشه و قابل هضم برای کودک. حالا امروز ادامه این ویژگی ها رو از زبان شما میشنویم.
بسیار خوب، جمع‌بندی خوبی فرمودید. من 2-3 نکته دیگه درباره این موضوع مطالبی رو عرض میکنم، و اون این که اگر دقیقا نکته 11 باشه، اینکه زمان پخش یک برنامه خوب برای کودک باید متناسب با سن کودک باشه، زمانی نباشه که آسیبی بزنه به زندگی عادی او. مثلا در زمانی باشه که زمان استراحت یا تازه کودک مثلا از خواب بلند شده، مثلا عصرها اگر بعد از یک خواب نیم روز برنامه رو کودک ببینه، البته برنامه مفید که عرض کردیم ایشگاهی برنامه مفید چی هست، خب این برای کودک خیلی بهتره تا اینکه یک برنامه رو مثلا در آخر شبها تماشا کنه.
بله.
در زمان انتخاب باید توجه کنیم که حتما زمان انتخاب یک زمان متناسب با کودک باشه. بسیاری از کودکان که دچار سوء هاضمه میشند به دلیل همین مطلبی که شبها بیشتر تا پاسی از شب بیدارند، بعد خب از اون طرف برای جبران کمبود خواب شبانه بعد صبح ها مثلا تا ساعت 10-11، گاهی بعضی از کودکان رو ما میبینیم تا ساعت 12 مثلا ظهر میخوابن به دلیل اینکه شب گذشته تا ساعت 2 بیدار بودن.
درسته.
این باعث میشه که حالا به سوء تغذیه دوچار بشن. کودکی که صبح قبل از ساعت 7 صبح صبحونه نخوره، دیگه اشتهای صبحونه خوردن درش از بین میره، و اینا همه به دلیل همون برنامه‌های تلویزیونه.
درسته.
که اگر پدرها و مادرها مراقب نباشن در دراز مدت آسیب جدی حتی به هوش و حافظه کودکان میزنه. بسیاری از کودکانی که افت تحصیلی دارن یا حافظه‌شون کمه، همش به دلیل همین دیرخوابیه، و یکی از علت‌های مهم دیرخوابی امروز برنامه تلویزیونه که متأسفانه من هرچی که نگاه میکنم برنامه‌های خوب و حتی برنامه‌ای که برای بزرگسالان و کودکان براشون جذابه و میخوان ببینن، اینها در آخرهای شب پخش میشه و یک آسیب شناسی تا حالا توی سیمای ما ظاهرا نشده نسبت به این قضیه که حالا واقعا کی باید جوابگو باشه نسبت به این همه دیرخوابی کودکان و این همه پیامدهای منفی که در جامعه میگذاره. این در واقع همون روش اروپایی‌ها، سبک زندگی اروپایی‌ها داره کم کم منتقل میشه و متاسفانه باید بگیم مثلا منتقل شده. ما ایرانی ها اینطور نبودیم که دیر خواب باشیم. اروپایی ها تا پاسی از شب معمولا تا نیمه های شب بیدارن، بعد از اون طرف تا ظهر شما بازارهای کشور اروپایی هم که ببینید تقریبا تا ظهر همه بسته است. از ساعت مثلا 2-3 به بعد یا از ساعت 12 ظهر به بعد دیگه تقریبا میان. متاسفانه این در کشور ما هم این فرهنگ داره کم کم به خاطر همین وجود تلویزیون، یا به خاطر نمیخوام بگم اصل تلویزیون بعد یا اصل برنامه، به خاطر زمان بعدی که برای پخش بعضی از حتی برنامه خوب در نظر میگیرن و این به کودکان ما آسیب جدی میرسونه. و نکته بعد این که فیلم هایی که برای کودکان نمایش داده میشه و یا ساخته میشه باید تولید غم و اندوه نکنه و کودک ما رو افسرده نکنه. و اگر یه وقتی هم در یه فیلمی غم و اندوهی مثلا چیزی نیاز هست که مثلا نمایش داده بشه یا قسمتی از حکایت و داستان این هست که حالا عزیزی از یک شخصیتی از بین میره، مادر اون شخصیت یا پدرش یا فرزندش، باید حتما به کودک ما اون نقطه مقابل این مصیبت که همون اجر و ثواب اخروی یا مثلا جایگزین شدن این در دنیا، اینها رو باید در همون فیلم بگنجونن که در واقع کودک ما یک تصویر بدی از مطلق مصیبت ها در ذهنش تولید نشه. اینطور نباشه که همه مصیبت ها رو شر بدونه و این با فرهنگ دینی ما سازگار نیست. مصیبت ها شر نیست، بسیاری از مصیبت ها خیره، بسیاری از مصیبت ها نتایج خوبی داره. این نتایج خوب که در آیات و روایات ما بیان شده و حتی در قیامت مثلا بعضی از انسان هایی که اهل عافیت بودند ما روایت داریم که اینها آرزو میکنن ای کاش در دنیا با قیچی بدنشون تکه تکه میشد و به مصیبت هایی دوچار میشدن تا ثواب مصیبت دیدگان رو در روز قیامت ببینن. خب این مطلب که در فرهنگ دین ما هست باید در برنامه ما به کودک ما القا بشه. او فکر نکنه که مثلا کسی که مصیبتی برش وارد شد و بعد این مصیبت رو از ناحیه خدا ببینه، که معمولا هم متاسفانه گاهی وقتا با آموزش های غلط بعضی از پدر و مادرها هر مصیبت سرشون در میاد فوری به جای اینکه بگه خودم بودم میگه خدایا من چه کار کردم که تو این رو مثلا بر من نازل کردی، یا خدایا مثلا چرا هستی سنگ مال پای لنگه. این آموزش های غلطی که خانواده ها دادن یا تو بعضی از این فیلم ها ممکنه که داده بشه، ممکنه کودک ما رو با این ذهنیت غلط مواجه کنه که مطلق مصیبت ها از جانب خداست و این مصیبت ها هیچ جایگزینی نداره و در واقع یک دید بدی نسبت به خدا پیدا کنه، که این باید در برنامه ها بهش توجه بشه و آسیب هاش از بین بره.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. دعوت میکنم از عزیزان شنونده که شنونده بخش اول نمایش باشن مجددا در خدمتتون هستیم.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، هم وطن به بو به اون هر چی که هست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
جلسه گفتگویی خودمون بازم خاطرات دوران کودکی و برنامه‌های کودک و کارتون ها هست. من که خودم واقعا از این جلسه خوشم اومد.
کارتون هم هیچ وقت تمام نمی‌شد.
برای رفتن به تلویزیون گرفتیم. خب به حاج آقامون هم گفتیم، بعد ایش گفته اشکال نداره. بعد از این لباسا و روسری ها که خیلی گل و قنچه و بخچه بهش وز کردن نپوش.
آها
دست آج آقاتون درد نکنه، چه آدم به روزیه.
آره واقعا دستش درد نکنه. اتفاقا شما مجری خیلی خوبی هم میشی مادر بزرگ.
همه میگن
به جای اینکه یه عالمه عروسک مادر بزرگ درست کنن بهتر یه مادر بزرگ واقعی بره تلویزیون. خیلی هم خوبه.
بله بله خیلی
خوبه.
بله بله
دست همه درد نکنه که اینقدر به من روحیه دادی.
خواهش
میکنم. خب میجاستی؟
بله
تازه یه عالمم قصه بلدم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. انشالله که یه خونه مادر بزرگی جدید ساخته بشه. خدا رو اصلا میایم با اتون همکاری میکنیم مادر بزرگ.
بفرمایید، من چه خیلی موافقم که از پدر بزرگا و مادر بزرگای خوشبیان برای بچه های استفاده بشه. مثل شما قصه های واقعی از زبون اونا شنیده بشه.
خیلی مجازی.
بله.
من اینقدر قشنگ قصه تعریف میکنم که
حتی تعریف کنی که
یکی چه تعریف کنی چون
بفرمایی یکی بود یکی نبود قید از خدا هیچکی نبود توی اون خدیما اون روزای دور پشت اون کوه بلند توی اون جنگل سرسبز قشنگ
چی بود؟ چی بود مادر بزرگ؟
چی بود؟
صد بار گفتم مادر بزرگ جای مادر بزرگ همه ما احترام بذارید.
بله.
بله ما هم صد بار گفتیم ارادت داریم خدمت مادر بزرگ.
بله. ما تازه داریم مادر بزرگ رو برای اجرای تلویزیونی آماده می‌کنیم.
چی بود؟ یه تمرین داریم
می‌کنیم. حالا چی بود مادر بزرگ؟ چی بود؟
هیچکی نبود. فعلا دادم اولی قصه تمرین میکنم
باری کردم
بدون خودم این حرف زدن مادر بزرگ و قصهاش میارزه به این همه بالا پایین پریدن بعضی این مجریای
البته بچه ها اونا رو هم دوست دارن آقای محترم
خودم بعضی هاشون منم خودم بعضی هاشون رو دوست دارم ولی بعضی هاشون خیلی بالا پایین
بله به هر حال تلویزیون برای برنامه های کودک به همه نوع مجری و برنامه ساز نیاز داره البته افراد در شیرین این کاری نباید بشه چون بچه ها میدونی چیه زده میشن هم
بله ما چند تا سلامی دیگه هم تمرین کردیم
بفهمه
سلام گلای مهربون زنبورای شیرین زبون خوبی؟
بله شما چطوری؟
مادر خوبی مادر شما
دیدم چند بار گفتم مادر بزرگ جای مادر بزرگ همه ماست احترام بذارید
چند بار گفتیم که ارادت داریم خدمت مادر
بزرگ
مادر بزرگ حالا چطور میشه قشنگ بگی سلام بچه ها مثلا صبحتون بخیر عصرتون بخیر اینجوری
راست میگه دیگه این همه زنبور و گل و تاخچه و باغچه و تربچه و اینا نمیخواد که اون وقت میشه مثل بعضی هم موجه که گفتم بعضی ها اینا بچه ها خسته
نگاه کن آها بفهمید شما
خب ببخشید یه خاصی
بفرمایید
آخه با نمکی مادر شما الان دقت کن سلام گلای مهربون زنبوره شیرین زبون
میگم که مادر بزرگ من ببخشیدا واقعا من ببخشیدا
چی میخوای بگی مادر
من یه تا حدی حقو میدم به آقایون
بس
دیگه بیشتر از این بچه ها رو خسته میکنم چون یه خورده
یعنی چی
من میگم که یه ذره دیگه چیز کنید برید خونه تمرین کنید
آره
درست
آره.
میشه حاج آقا هم که موافقه
بله خدا
رو تمرین میکنه
خیلی خوب دیگه جلسه امروز هم تموم شد
خوش کنید خوش کنید زن برای شیرین زبون برید خونتون تا برنامه برید
خونتون
خب انشاءالله که خسته نباشید و خدا قوت ما رو هم از برنامه خانه مهر پذیرا باشن همکارانم در گروه نمایش ساعت 9:18 است همچنان شنونده برنامه خانه مهر امروز پنج شنبه هفتم مرداد ماه سال 1389 هجری شمسی هستید که موضوع برنامه‌مون در مورد تأثیر برنامه‌های کودک و یا فیلم‌ها و یا کلاً برنامه‌های تلویزیون بر روح و روان کودکان ما داریم بحث و گفتگو می‌کنیم با حضور کارشناس و مهمان ارجمند استاد عظیمی کارشناس مسائل خانواده و مسائل کودکان و نوجوانان خب استاد عظیمی شاید بعد از اینکه ما در مورد ویژگی‌های یک برنامه خوب توضیحاتی رو خدمت عزیزان شنوندمون ارائه دادیم و در مورد آسیب پذیر بودن روح و روان کودکانمون نسبت به برنامه‌های تلویزیون هم توضیحاتی در هفته‌های قبل و در برنامه دیروز گفته شد از زبان شما مهمترین سوالی که به ذهن عزیزان شنوندمون الان خطور بکنه بعد از شنیدن این مطالب این باشه که اصلاً تا الان برنامه‌های کودک یا انیمیشن‌هایی که مورد قبول باشه ساخته شده یا فیلم های کودکی که مورد قبول واقع بشه از طرف والدین، آیا اینها ساخته شده و مصادیقش به چه صورت هست؟ ما به چه علت میگیم این برنامه ها خوب هستن و یا بد هستن؟
بله، اگر بخوام در یک برآوردی که از برنامه هایی که در سیما در این چند سال پخش شده مطلب رو عرض کنیم، یک کارنامه کاملا مثبتی قطعا که نخواهیم داشت. اینم به خاطر اینکه تجربه کم بوده و به هر حال سابقه فیلم سازی مثلا انیمیشن سازی برای کودکان خب در کشور ما زیاد نیست. ما در دهه 60 کاملا مصرف کننده بودیم و شاید بشه گفت که سابقه انیمیشن سازی حتی در اواخر دهه 60 برگرده. ما دیگه در اواخر دهه 60 بود که بعضی از انیمیشن های ساده رو که حالا با دست طراحی میشد دیدیم که سیمای ما برای کودکانمون نمایش میده. گرچه خب تلاش همه عزیزان در این راستا قابل تقدیره، اما ما به خاطر رقابتی که در بازار جهانی با کشورهای سازنده خیلی قوی مثلا امریکا و اروپا و حالا ژاپن، بله در دهه 60 غالب انیمیشن ها ژاپنی بود و خوبم بود، بله. باز ما فکر میکنیم که اون انیمیشن های ژاپنی خیلی از ارزش های اخلاقی و حتی دینی ما رو که حالا برگرفته از داستان های ما بود. بسیاری از من یادم هست اون داستان ایکیوسان، بسیاری از داستانهاش همون قضاوت‌های حضرت امیر علیه السلام بود. مبنای ساخت اون اصلا بیشتر داستانهای دینی ما بود. حالا چگونه اونها اومدن از اون راه دور این داستانها رو گرفتن، این سرمایه‌ها رو تبدیل کردن به این فراورده‌های جذاب برای بچه‌ها و ما در داخل با این همه سرمایه‌های معنوی و اندوخت‌های فرهنگی که در کشورمون هست نتوانستیم که این ما رو منتقل کنیم به ذهن بچه‌هامون. حالا الحمدلله بله از دهه 70 که از ابتدای دهه 70 که شروع شد انیمیشن سازی، الان انیمیشن های خوبی هست، ولی به هر حال باز هم ما در رقابت با کشور خارجی که امروز دیگه از اون طراحی های ساده ای که با دست قبلا انجام میشد توی انیمیشن سازی، امروز دیگه ابزارهای بسیار قوی مثلا برنامه‌های بسیار قوی تصویر سازی در کامپیوتر اومده که ما هنوز قدرت رقابت رو نداریم. ولی به هر حال اون چیزی که داریم می‌بینیم یه مقدار امیدوار کننده است. نسبت به تصویر و طراحی‌ها خیلی نگران نیستیم، هرچند حالا ممکنه که ما در فن آوری به اونها نرسیم، اما ما بیشتر نسبت به محتوا نگرانیم که الحمدلله اگر بخوایم نگاه کنیم نکات مثبتی هم هست. بله برنامه خوب الان ساخته میشه، مثل همین برنامه‌ای که اخیراً من گاهی دیدم برای دانشمندان خود ما انیمیشنی ساختن به شکل جذاب زیبا، هم یک دانشمند رو معرفی میکنه، هم سوابق فرهنگی ما رو داره به نمایش میذاره، هم مطالب آموزشی رو میگه، خیلی زیباست. از این دست برنامه الحمدلله شروع شده و دارن میسازن، ولی باید یه نکته رو دقت کنیم که ما تقلیدی نباشه این مسائل. گاهی وقتا ما انیمیشن هایی هم که ساخته میشه کاملا با تقلید از محتوا یا ساختار اون انیمیشن های فیلم های خارجی، کمون که امروز سریال هامون هم که داره ساخته میشه بیشتر با تقلید از سریال های غربی، خشونتی که اونجا هست به شکل دیگری در اینجا داره نشون داده میشه، اون مثلا اختلافاتی که گاهی وقتا پیش میاد، اختلافاتی که مثلا منجر به قتل میشه، منجر به کشتن، ما الان زیاد میبینیم صحنه های زیادی که تو سریال های ما این صحنه ها رو برجسته میکنن، حتی برای تبلیغ این سریال ها از این صحنه های خشن استفاده میکنن. ده ها بار یه صحنه قتل به عنوان مثلا تبلیغ یک سریال در جلوی چشم بچه های ما نمایش داده میشه. این همون مسئله عادی سازی خشونت رو برمغان میاره برای کودکان ما که متاسفانه این شده دیگه. من بچه های ما دیگه الان مسئله قتل براشون عادیه. و حالا در زمینه برنامه کودک ما حتی فیلم هایی که برای کودکان باشه کم داریم، اصلا در این زمینه که اصلا کارنامه خوبی نداریم. در زمینه انیمیشن سازی و برنامه کودک سازی ممکنه بگیم کارنامه تقریبا قابل قبولی هست، برنامه خوبی هم طوره، اما در زمینه فیلم سازی که این خیلی مهمتره، امروز کودکان ما بیشتر به فیلم ها و سریال ها علاقه دارن تا به من الان کاملا متوجه این مطلب شدم که کودکان حتی اگر اون طرف برنامه کودک باشه یه طرف سریال باشه، سریال رو ترجیح میدن. ما سریالی که برای کودکان باشه تولید نکردیم، نبوده اصلا. یا فیلمی که برای بله یک فیلم من یادم از برای کودکان تولید شد به نام کلاه قرمزی، که اون بیشتر یک داستان نمایشی رادیویی بود، که البته شما اگر دلیل من اینه که اگر شما این صحنه های تلویزیون رو اصلا نبینید و کل محتوای فیلم رو بشنوید براتون قابل هضمه. در واقع یک نمایش رادیویی رو تبدیل کردن به یک فیلم سینمایی که البته گرچه جذاب و پرفروش بود، اما به دلیل اینکه میدان رقابت وجود نداشت اون مورد توجه قرار گرفت. میخوام عرض کنم که ما در زمینه فیلم سازی بسیار ضعیفیم. رسانه‌های ما مخصوصا مسئولین برنامه ساز باید توجه جدی به این مسئله کنن. ما امروز در زمینه فیلم‌های سینمایی برای کودکان داریم با محصولات وارداتی عمل می‌کنیم. در واقع همه اون چیزی که سینمای هالیوود داره، میسازگاهی سینمای انگلستان، من الان مشاهده می‌کنم برنامه‌های یا فیلم‌های سینمایی که برای کودکان ما داره پخش میشه، ساخت اون طرفه، که غالبا فرهنگ‌های غلط اونها، که دقیقاً اونها برای همین میسازن. اصلا محال است که آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها مخصوصاً انگلستانی‌ها مطلبی رو یا فیلمی رو بسازن و نخواند فرهنگ خودشون رو، که فرهنگ اباحی‌گری، فرهنگ دنیا محوری، جادو محوری، ابزار محوری، لذت طلبی دنیوی، ارتباطات ناسالم بین دختر و پسر، اینها رو قطعاً توی این فیلم‌ها منتقل می‌کنن. بله، باید عرض کنم ما فیلم برای کودکان ساختیم. من چند تا فیلم سینمایی دیدم برای منظرم می‌خوام در مورد کودکان. فیلم در مورد کودکان بوده، یه چند نمونه هم هست، من حالا خاطرم هست بعضی رو عرض نمی‌کنم، مثلا منتها اینها برای کودکان نیست، در مورد کودکان است، که اتفاقا ما میگیم که اینها رو کودک نباید ببینه.
درسته.
اینها رو نباید کودک ببینه، داره آموزش‌هایی به پدر و مادر میده. فیلمی در مورد کودکان است که حتی باید کودکان نبینند. خب اینها رو اسمشو نمیشه گذاشت کار برای کودکان. این کار برای بزرگسال هاست، اما متاسفانه اینها میاد جایگزین کار برای کودکان میشه. و در این عرصه من واقعا تأسف میخورم که ما چیزی نداریم. من نمیتونم الان یه فیلم سینمایی که برای کودکان ساخته شده باشه و پیام خوبی داشته باشه و اثرگذار بوده، من نمیتونم اینجا عرض کنم. اما بله، در زمین انیمیشن ها داریم ما به جایی الحمدلله میرسیم. بله، داستان های اهل بیت، داستان های دانشمندان خودمون، انقدر مایه های زیادی داریم که بتونیم حتی جهان رو پر کنیم، که حالا الحمدلله به لطف خدا در این زمینه تکونی خورده. من احساس میکنم که انشالله در این زمینه به موفقیت هم برسیم، در عرصه جهانی هم بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنیم در مابقی وقتی که از برنامه خانه مهر باقی مانده حتما با ما همراه باشید. الان همکاران بنده چند مورد از تلفن‌های شما بزرگواران رو آماده پخش کردن، به اتفاق میشنویم و استفاده میکنیم. مجددا در خدمت شما خواهیم بود با ادامه مباحث.
خانه مهر،
برنامه‌ای برای شما خانواده‌های ایرانی.
من به عنوان که خودم هم قبلا با کنار بچه‌هام چهار تا داشتم، همیشه کارتون‌ها رو می‌دیدم باهاشون، همین الان که نوام هستش احساس میکنم این کارتون مثلا فریدون و ضحاکی که ساخته تلویزیون چند بارم پخش کرده، خیلی بچه ها مثل اینو دوست دارن و یکم لک لک ها نمیمیرن بود، اگر فکر کنم اشتباه نکنم، حالا به خدا میرسه، حالا من اسم فیلم و کارتون ذهنم نیست، همچین چیزی بود. اینم خیلی بچه ها دوست داشتن، خیلی کارتون هایی بود که بچه ها خیلی علاقه من بودن که به این ببینم. یکم یه همچین کارتون مثل پوریای ولی تسکر میداره، کشتیگیره، اتفاقاتی که پیرامونه میفته به عنوان جوان مردی کار میکنن، این بچه ها خیلی دوست داشتن. توی این ستاره که من مد نظرمه، توی این سریالای کارتونی که بچه ها انیمیشن نگاه میکنن خیلی علاقه مندم بهش، یعنی من از بچه های دیگه فامیلم که موقع میپرسم همین نظرشونه. متشکرم.
میخواستم بگم برنامه های کودکی که زمانی الان میبینم تلویزیون میذاره، برنامه هایی که بر محوریت برنامه های ایرانی هست، یکی برنامه شکرستان هست که ادبیات فارسی هستش که صورت انیمیشن داره شدن، یکی هم برنامه کودکی بود در مورد پوریاولی، که الان پوریاولی بود که خیلی برنامه جالبی هست. هم کودکامون یکی هم بحث خوبی آیه استاد از این گفتن در خصوص ساعت برنامه های کودک، متاسفانه همش همزمان نیستش، این شبکه تمام میشه بچه ها رو میخواییم بگیم شبکه دیگه نبینن، بینید دوباره اون شبکه برنامه شروع میشه. این هستش که کاملا حرف ایشونو سنجیده هست و متین هست، این لطف کنن مورد توجه باشه برای مسئولین هم، خیلی ممنون میشن.
آقای راستگو صحبت میکردن برای بچه ها، خیلی برنامه خوبی بود دیگه، حذفش کردن. باز اقلیم کارتون های قدیمی یه چیزی مثبتی داشت، ولی الان دیگه هیچی، همش منفیه. این آقای راستگو رو بذارن، جایزه بدن، برنامه بذارن، اقلیم بچه های ما یه چیزی یاد بگیرن. ازتون خیلی ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا نگه.
بابت تأثیر رسانه که مخصوصا تلویزیون، یه مطلبی خوندم که در مورد یه فیلم سینمایی تو یکی از فریماش ماده بودن یه عکسی عوض کرده بودن، بعد از اتمام فیلم تمام اکثر تقریباً اکثر اون کسایی که اون فیلم دیده بودن تو سینما گرایش پیدا کرده بودن با اون خوردنی که توی همون چند فریم فیلم گذاشته بودن، افراد با اون تمایل پیدا کرده بودن و اینو چششون ندونسته بود، در حقیقه خودشون ندونسته بودن بفهمن لمس کنن، ولی بدنشون احساسشون اونو گرفته بود و واقعا همینطوری خیلی تأثیر بفضایی داره، یه مخصوصا افرادی که نمیتونن خوب باید تشخیص هستی بسن بودردی هستم از تهران.
یکی این برنامه به صورت قصه‌های قرآنی که به صورت انیمیشن پخش میشه، یکی هم که برنامه‌ای که تو شبکه سیما که به صورت موضوعی و اشاره‌ای با بچه‌ها حفظ قرآن، به نظر من این دوتا بهتری میشه.
از شما عزیزان شنونده بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم که مثل همیشه با این برنامه همراه و همدل هستید و هم از مسئولینی که در سازمان صدا و سیما، چه مدیران عالی چه مدیران میانی که در حال کوشش و کار هستند، و چه همه عزیزانی که در جای جای این سازمان در حال کوشش و تلاش هستند تشکر و قدردانی میکنیم و انشاءالله که برسیم به اون نقطه مطلوبی که به قول استاد عظیمی از نظر فیلم، سریال و برنامه های انیمیشنی حرفی حتی در عرصه بین المللی برای گفتن داشته باشیم برای عزت و سربلندی ایران و پرچم ایران زمین. خب استاد عظیمی، در مورد برنامه های کودک مقداری صحبت کردیم و یک سوالی که علامت سوال بسیار بزرگی جلوش گذاشته میشه و شاید برای عزیزان شنوندمون هم بسیار جالب باشه و مخصوصا والدینی که سر و کار دارن با کودکانشون، این سوال باشه که حالا به نظر شما چیکار بکنیم که آثار منفی تلویزیون رو تا اونجایی که میتونیم کم بکنیم و چطور برنامه‌های تلویزیون قابل کنترل هستش؟ حالا یه برادر بزرگواری هم تو تلفن‌هاشون گفتن که من حرف استاد عظیمی رو بسیار قبول دارم و صادق هستش در مورد برنامه‌هایی که مدام در حال پخش هستش و یک برنامه از یک شبکه تموم میشه از یک شبکه دیگه دوباره شروع میشه این برنامه‌ها و بچه دوست داره که پای تلویزیون بشینه و از این برنامه‌ها استفاده بکنه. ما خیلی وقتا همه تقصیرها رو میندازیم گردن تلویزیون یا تقصیر اون کسانی که مسئولین امر هستن، اما برای خودمون، برای خانواده خودمون، برای بچه‌های خودمون هیچ وقت فرهنگ سازی نکردیم استاد عظیمی، که حالا درسته که برنامه های تلویزیون شبانه روزی هستش، اما این ما هستیم که باید به بچه هامون یاد بدیم که از کدوم برنامه استفاده لازم رو ببرید، در چه ساعتی و به چه نحوی.
دقیقا همینطوری که میفرمایید و ما این نکته رو البته باید دقت کنیم، همینطوری که تلویزیون داره مثلا فرهنگ سازی میکنه راجع به مسائل مختلف، راجع به مثلا مصرف زیاد انرژی، مصرف زیاد آب، مصرف زیاد مثلا سوخت داره فرهنگ سازی میکنه، انیمیشن هایی میذاره که برای بچه ها بسیار مفیده و خیلی هم خوبه که زمان فرهنگ سازی همون در زمان کودکی باشه. خب چه اشکال داره که در همین زمینه هم انیمیشن هایی بسازه فرهنگ سازی کنه که نحوه استفاده از تلویزیون چیه، استفاده از مثلا آب اگر بی رویه باشه چه خطراتی داره، همین رو هم باید نشون بده که استفاده زیادی هست، باید اینو به تصویر بکشن. تلویزیون و رسانه ما باید در واقع تحمل این مسئله رو داشته باشه که نسبت به برنامه خودش نقد رو شروع کنه، نسبت به آسیب های برنامه خودش به صورت جدی وارد عمل بشه و بگه که بله ما درسته که داریم مثلا برنامه کودک از صبح تا شب پخش می کنیم، ولی باید در حالا ضمن یک انیمیشن یا مثلا ضمن یک حکایت یا داستانی به کودکان ما این فرهنگ، به خود کودکان، که خود کودکان باور کنن که بابا مسئولین برنامه ساز هم خودشون دارن میگن و همه این برنامه ها رو برای دیدن پخش می‌کنن، برای دیدن ببینید یه برنامه خوبه، یه کسی دیگه یه برنامه دیگر رو. حالا باید این جدول برنامه ریزی شده رو که یه خانواده، در واقع این روش اولین روش کنترلی است که ما می‌خوام عرض کنیم، جدول برنامه باید وجود داشته باشه. در واقع ما بشینیم خانواده ها به در مادرها با انتخاب خود کودک، اجبار هم در کار نباشه. یه مختصری راجع به این مشکلات تلویزیون، راجع به این که حالا ذهن انسان تنبل میشه، قدرت تخیل از بین میره، فعالیت ها گرفته میشه و این مشکلاتی که عرض کردیم. با زبان کودکانه بهش بگیم تا حالا تا جایی که سنش اقتضا میکنه. بعد بگیم ببینید شما باید یه برنامه خوبتو انتخاب کن، کدوم رو بیشتر از همه دوست داری، در این ساعت شما این برنامه تو ببین، بعد باید تلویزیون خاموش بشه، نه اینکه این که خاموش شد بزنی کانال. ببینید امروز کودکان ما عادت کردند به اینکه اصلا تلویزیون کاملا روشن باشه. بسیاری از خانواده امروز اینجور شده، از صبح که تلویزیون روشن میشه ساعت 12 شب گاهی تا 1 شب، این عادت دیگه، یعنی اصلا واقعا یه جور اعتیاد، یک اعتیاد مخرب. من فکر نکنم که آثار این اعتیاد کمتر از این آثار بدش کمتر از آثار اعتیاد به مواد مخدر باشه. این در دراز مدت خیلی از مشکلات رو تولید میکنه. خب باید جدول بندی کنیم برنامه مورد نظر رو، با انتخاب خود بچه های ما انتخاب کنیم و بعد بهشون بگیم دیگه پس بعد از اینکه تمام شد خودت تلویزیون رو خاموش کن. این باید عادت بشه، این فرهنگ بشه، این چیزیست که من دلم میخواد تو تلویزیون فرهنگ سازی بشه که یک برنامه دیگه فوری خاموش بشه، بگن دیگه بس حالا بریم سراغ کارهای دیگه‌مون. اگر ساعتی دیگر برنامه دیگه بود دوباره برگردیم بشینیم ببینیم. این نیاز داره به اینکه ما یه کاری کنیم. من اینو خیلی تأکید میکنم که خانواده ها تلویزیون رو در حاشیه قرار بدند. اگر بخوایم برسیم به این فرم مطلوب باید تلویزیون در مثلا اتاق نشیمن نباشه. ما معمولا هر جا میریم اینطور میریم، تلویزیون در جایی است که بیشترین حضور افراد خانواده در اونجا دارن، مثلا در حال یا در اون سالونی که همه دور هم جا. فکر میکنم برای اینکه این مسئله اتفاق بیفته تلویزیون باید مثل حالا اتاق رایانه خوبه،
درسته،
یه اتاق حاشیه است. برای همین خیلی کودک ما دائما نمیره سراغش. البته اگر حالا بعد از مدت که فرهنگ سازی بشه، کنم عرض کردیم در برنامه های گذشته، ببینید باید در یک قسمتی باشه تلویزیون ما که کودک خیلی تلویزیون در معرض دیدش نباشه. وقتی تلویزیون زیاد در معرض دید بود این تبدیل به عادت میشه. چه خوبه که این سالون یا مثلا حالی که همه دور هم میخوان بشینن برای شام خوردن، برای مثلا استراحت کردن، این کاملا یه محیط آرام باشه. بعد تلویزیون در یه اتاق دیگر، حالا اگر بعضی اتاق مهمانی دارن یا بعضی اتاق جدا دارن، میتونن که اگر برنامه کسی میخواد ببینه برن تو اتاق ببینند و برگردن. این بهترین راهه. البته خب شاید بعضی از خانواده بگن این امکان نداره، ولی میشه. وقتی یک خانمی واقعا سلیقه‌دار باشه، بتونه مثلا راه و روش این مسئله رو بلد باشه، بتونه با مثلا استفاده از اون جذابیت‌هایی که توی خونه به کار میگیره، از اون مثلا جابجایی که در دکوراش انجام میده، این مسئله رو خیلی راحت میتونه حل کنه.
حالا استاد عزیزی شما این نکته رو گفتی، حالا بماند که خیلی وقتا من خودم شاهد بودم تلویزیون رو طوری طراحی میکنن برای داشتن و دیدن که میگن به سمت آشپزخونه باشه، خانم خونه هم ازش استفاده بکنه، به سمت اتاق خواب بچه‌ها باشه که بچه‌ها حتی رو تختم خوابیدن بتونن حالا بعضی از برنامه‌های تلویزیون رو موقع خواب تماشا بکنن. و حالا بماند که خیلی از خانواده هم یه تلویزیون جداگانه واسه بچه‌ها میذارن تو اتاق خوابشون. فکر می‌کنم این بسیار دیگه آسیب‌زا باشه برای بچه‌ها که به قول شما حتی موقع خواب، موقع بیدار شدن، حتی رو اون تختی که دراز کشیدن برای چند دقیقه می‌خوان آرامش رو دعوت بکنن به روح و روان خودشون، این برنامه های تلویزیون و روشن بودن تلویزیون نمیذاره. خیلی وقتا هم به قول شما صداشو قطع میکنیم، مات فقط از تصویرش استفاده میکنیم.
همینطوره، متاسفانه این آسیب جدی میزنه. اینکه حالا اگر خدای نکرده این فرهنگ رواج پیدا کنه، فرهنگ دو تلویزیونی، چند تلویزیونی که امروز خب بعضی از کودکان تو موبایلشون هم ممکنه، من دیدم بعضی نوجوانا خب تلویزیون دارن، حتی میرن در خلوت خودشون ممکنه تلویزیون باشه. اما به هر حال ببینید این یک مدیریت قوی رو میطلبه و من معتقدم که مادر میتواند، اگر خود مادر بخواهد میتواند این کارو کنه که تلویزیون رو به حاشیه برونه. و نکته بعدی برای کنترل این هست که حالا اگر یه وقت شبکه ها خراب میشه یا آنتن خراب میشه، اینو دیر اصلاح کنه پدر، این برمیگرده به پدر، یعنی خیلی سریع تلویزیون رو تعمیر نکنن، اجازه بدن یه چند وقت زندگی بدون تلویزیون رو هم تجربه کنن بچه‌ها. خودشون خواهند گفت که چه آرامشی داریم. شما کافیه که یک هفته تلویزیون رو از صحنه زندگی ببرید بیرون، ببینید یه آرامش خاصی حاکمه. شبا یه مقدار زودتر بخوابید، صبح یه مقدار زودتر بید. و البته عرض میکنم، نه اینکه حالا دامن من مخالفم با اینکه تلویزیون کاملا از صحنه زندگی بره بیرون، و بله نسبت مون پدر و مادر این که فکر مونن اگر تلویزیون نباشد بچه، نه خیر، من میگم باشه کنترل شده مون، تا حالا بعضی وقتا به صورت موقت اگر تلویزیون مثلا خودش خراب شد تعمیرش رو دیر انجام بدید، یا مثلا بعضی از شبکه‌ها رو، نیاز نیست که ما همه شبکه‌ها رو بگیریم،
درسته.
نیاز نیست که ما 10 شبکه ده کانال رو داشته باشیم. بعضی هم حالا که دیگه ماهواره دارن تمام شبکه‌های استانی هم می‌بینن دیگه هیچ وقت خالی نداره. این بسیار مخربه. حالا فکر می‌کنن که سرگرم کردن بچه‌هاشون رو، فکر می‌کنن که مثلا یه وسیله تفریح خوب برای بچه‌هاشون فراهم کردن، ولی در دراز مدت ضربات جدی می‌زنن که بعداً جبران ناپذیره. نکته بعدی که حالا خیلی من رو این می‌خوام تأکید کنم این که برای اینکه کنترل بشه دیدن تلویزیون، باید ارتباط عاطفی رو با بچه‌ها بیشتر کنیم. هر مقدار پدر و مادر ارتباطشون با بچه‌ها کم رنگ‌تر باشه، بچه‌ها علاقه‌شون به تلویزیون بیشتر میشه. در واقع پناه می‌برن به تلویزیون. پناهگاهی شده تلویزیون برای کسانی که مثلا از پدرش می‌بره. لذا شما نگاه کن، به محض اینکه مثلا پدر یا مادری با فرزندش حرفش میشه، او فوری میره مثلا سراغ تلویزیون. این ارتباط عاطفی بین پدر و مادر، بین پدر و مادر و بچه‌ها. و یه نکته دیگه که این خیلی مهمه، اینو باید به صورت خیلی برجسته، اینو باید فرهنگش کنیم. واقعا فرهنگ ما بوده، الان تو این نسل ما این فرهنگ گرفته شده. دلسته. ارتباط کودکان ما با پدر بزرگها و مادر بزرگاشون. در قدیم ما یادمونه، ما وقتی که احساس خستگی میکردیم میرفتیم کنار پدر بزرگ مادر بزرگ، یه داستان کوچک یه چیزی به ما میگفت، ما روحمون شاد میشد برمیگشتیم. ببینید اون زمان همه یادشونه که این ارتباط عاطفی بین پدر و پدر بزرگ و بچه‌ها یا مادر بزرگ و بچه‌ها تمام خلأها رو پر میکرد. یعنی کودک هیچ احساس کمبودی نمیکرد، هم داستان میشنید، هم ارزش‌های فرهنگی بهش منتقل میشد، هم آداب و رسوم یادش میدادن. امروز این خلأ در زندگی بچه‌های ما هست متاسفانه. خب بعد از اون ارتباطات خوب که بود، کم کم کتاب جای قصه های پدر بزرگ و مادر بزرگ گرفت، کم کم رادیو اومد، گرچه باز اینا کتاب و رادیو خیلی بهتره، و امروز که تلویزیون اومده دیگه این ارتباط کاملا از بین رفته. و متاسفانه ما الان باید حسرت اون روزها رو ببریم که خب پدر بزرگا و مادر بزرگا برای بچه‌ها قصه میگفتن. امروز کم دیده میشه در خانواده ها، و هرچی این ارتباط کمتر باشه، برنامه تلویزیون برای بچه ها خب بیشتر جای خالی رو پر میکنه. خب. اگر اجازه میفرمایید، اگر خب فرصتی
استاد عظیمی اجازه بدید ما یک بله گزارشی رو بشنویم که همکاران آماده پخش کردن، مجددا برمیگردیم. فکر میکنم 3-4 دقیقه شاید کمتر فرصت باشه برای جمع‌بندی مباحث. الله
دوران کودکی چه کارتون هایی رو دیدید که براتون جالب توجه بود؟
گربه سگ، آرتور، تنا و اینا. یه سری کارتون ها بود که میدیدیم مثل این که الان دوباره داره پخش میشه، مثل پسر شجاع گوش مروارید و از این کارتون هایی که اون موقع پخش میکنن الان دارن پخش میکنن همین سری ها.
چه تأثیری داشت تو ذهن بچه ها و چقدر مهم بود در نقش آفرینی که میتونن در روند زندگیشون داشته باشم؟
خب موقع که ما حنا میدیدیم، حنا خب خیلی دختر آروم و خوب و زحمتکش و یه دختر خیلی خوب و متینی بود. خب ولی الان کارتون همش بزن و بکش و اینا، به نظرم خب یه موقع تاثیر میذاره روی ذهن بچه که تازه داره یه چیزایی رو یاد میگیره. من فکر می‌کنم اون موقع‌ها اگه پیامی داشت خیلی بهتر. الان پیام‌ها رو مثلا خیلی مستقیم و خیلی وحشتناک به بچه‌ها آموزش می‌دن. مثلا بعضی چیزا خیلی مصنوعی شده، اینکه یه شخصیت کاملا خوبه یا یه شخصیت کاملا منفیه، یکم باورپذیریش کمه. تو کارتون‌های الان تاثیرپذیریشون به نظر من کمتره. اگه مطمئناً مسائل آموزشی داشت، هیچ موقع برنمی‌گشتم به کارتون‌های قبلی. منم دقیقاً تایید می‌کنم که خیلی از کارتون‌هایی که الان هست واقعا بی محتوا و بی منطق و اینا پیش میره و خیلی از کارتون ها اصلا مناسب سن بچه ها نیست، ولی خیلی از کارتون ها اصلا مناسب سن بچه ها نیست. حالا کارتون های تلویزیون نه، ولی کارتون هایی که توی سی دی و مرکز فرهنگی پخش میشه خیلی هاش نامناسبه. به نظر من زندگی روزمره، نکات ریزی که توی زندگی روزمره بچه ها تأثیر داره، با توجه به اینکه خیلی از مادرها و پدرها الان هر دو شاغل هستن و خیلی وقت آموزشی واسه بچه ها نمیمونه، نکته خیلی کوچیکی که هر بچه میتونه یاد بگیره به نظرم خیلی دید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. استاد عظیمی با توجه به اینکه وقت ما بسیار محدود هستش، برای اینکه بخش بعدی برنامه رو هم انشاءالله که سلامت در خانواده است می‌خوایم تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم، من از شما درخواست دارم در مورد کنترل تلویزیون و برنامه‌هایی که حالا در حال پخش هستش در مورد بچه‌هامون، در ضمن اینکه حالا نکته‌های باقی مونده و انشاءالله شما بهش اشاره‌هایی خواهید داشت، من در مورد تلفن عزیزان شنوندم یک نکته‌ای رو خدمت شما و عزیزان شنوندمون بازگو بکنم که خیلی از عزیزان زنگ زدن، گله‌مندی و شکایت کردند از مسئولین ما در سازمان صدا و سیما به خاطر سریال‌های مختلف با موضوعات مختلفی که حالا داره پخش میشه. با توجه به صحبت‌های ارزنده و ارزشمند مقام معظم رهبری، من از شما درخواست می‌کنم که در مورد این فیلم‌ها و سریال‌ها که حالا درسته که بچه‌های ما میشینن نگاه می‌کنن و ترجیح میدن به برنامه‌های کودک، اما اگر در یک جاهای همراه با آسیب هستش، قطعا یک جاهایی اگر تجزیه و تحلیل بشه به قول شما از طرف پدر و مادر، این میتونه مؤثر هم باشه خیلی جا. در مورد این موضوع هم یه مقدار توضیح بدید، خواهش میکنم.
بله، یکی از نکات کنترلی که باید پدر و مادرها خیلی بهش توجه کنن اینه که حتما سعی کنن حد الامکان هنگام تماشای برنامه توسط کودکشون کنارش بشینن.
بله.
کودک وقتی پدر و مادر رو ببینه با اطمینان بیشتری، اون استرس ها، ترس ها، بسیار از آسیب هایی که منتقل میشه به کودکانمون وقتی است که کودک تنهایی در مقابل تلویزیون. من به پدر و مادرها توصیه میکنم، این توصیه همه کارشناس هاست، که هیچ وقت کودک رو با تلویزیون، مخصوصا با این سریال هایی که میگید آسیب داره، تنها نگذارید. حتما کنار کودک بنشینید و اگر یه وقت صحنه ای میبینید که این صحنه مورد پسند نیست، که متاسفانه باید عرض کنم، فرمایش از شنوندگان ما درسته، حضرت آقا هم فرمودن، رهبر معظم که در جمع کارگزاران صدا و سیما و دستاندرکاران بودن، فرمودن نباید این ارتباطات نامشروع پررنگ بشه یا اصلا نشان داده بشه.
درسته.
بله، بسیار از آسیب ها از اینجاست، اما اینها رو ما میتونیم پادزهر بزنیم. در واقع وقتی ما بعد از یک برنامه بشینیم در خانواده راجع به برداشت های خودمون صحبت کنیم از این فیلم، به کودکمون اجازه بدیم نظر بده، تحلیل کنه راجع به برنامه هایی که دیده، راجع به برداشت ها، مثلا در آخرش قبل از خواب، یه فضای قبل از خواب، مثلا نیم ساعت یا مثلا یک ربع، راجع به برداشت ها صحبت کنیم و نقطه نظرات کودکمون رو بشنویم، اگر برداشتش غلطه اصلاح کنیم، اگر برداشتش خوبه تشویق کنیم. اگر اینطور باشه اون آسیب ها اصلا نمیتونه به کودک ما وارد بشه.
درسته.
که انشالله این رو پدر مادرها جدی بگیرن. و نکته دیگر این که ما باید ساعات تفریح و استراحت و مسافرت کودکانمون رو بیشتر کنیم. یعنی یک پدری که میتونه فرزندش رو مثلا با خودش سر کار ببره، چه اشکال داره ببره، تا اینکه بیشتر مثلا فرزند در مقابل تلویزیون نباشه.
دلسته.
یا اینکه یه برنامه رو گاهی وقتا اگر ما میبینیم آسیبی داره، الان مخصوصا با این بحث تکرار تلویزیون، تکرار برنامه‌ها، یه برنامه آسیب داره اگر یک بار دیگه ما کاری کنیم که غیر مستقیم بار دومش رو نبینه.
دلسته.
و بدون اینکه حالا بهش بگیم که نباید ببینی و حتما باید اینجور ببینی، نه، بگیم که حالا مثلا میخوای با من بریم پارک، یا میخوای این ساعت و این ساعت دیدن اون برنامه رو انتخاب کنیم برای رفتن به پارک، برای مثلا یه تفریح، برای یه بازی.
درسته.
که این با مدیریت قوی پدر و مادر امکان داره. و نکته بعدی اگر ما بخوایم عرض کنیم این که قبل از خواب حداقل تا یک ساعت ما سعی کنیم که بچه‌مون تلویزیون نبینه. حالا اگر دید تا نیم ساعت بعد عرض کردیم حداقل یک تحلیلی کنیم، نذاریم با اون تصاویر تحلیل نشده و هضم نشده کودکان ما به خواب برن، با اون ذهنیت و اون هیجانات رو تخلیه کنیم، تحلیل هاشونو بیرون بکشیم بعد برن. و نکته بعدی اینه که باز اگر بله کودکان زیر 4 سال در معرض نور زیاد قرار نگیرن، خود کودکان بزرگسال، کودکان مثلا بزرگتر هم از 7 سال به بالا هم همینطور، در واقع وقتی که تلویزیون میبینن برهای محیط رو خاموش نکنن، اینطور نور زیادی به چشم منتقل میشه، آسیب‌های زیادی میزنه، خستگی زیاد. سعی کن نور محیط کافی باشه، هرگز برای تلویزیون دیدن محیط رو مثل سینما نباید کرد. فرق میکنه صفحه سینما با صفحه تلویزیون، آسیب صفحه تلویزیون بسیار جدی است. نکات دیگری هم هست، متأسفانه من مهمترین نکته این هست که اوقاتی رو برای اوقات برای فراغت کودک اختصاص بدیم و از او بخوایم نقاشی کنه، کار دستی کنه. این اوقات فراغت در واقع خلاقیت کودک ما رو رشد میده. ببینید تلویزیون تنبل میکنه ذهن رو، در واقع کودکی تقلید میکنه از تلویزیون و هرگز ابتکار و نوآوری نداره. اما اگر ما فضایی برای کودکمون اختصاص بدیم، یک زمانی باشه که باید به کودک تفهیم بشه این زمان هر کاری میخوای بکن غیر از تلویزیون، میخوای ساکت بنشینی، میخوای کار دستی بسازی، میخوای تلویزیون، میخوای تعمیر کنی، میخوای کمک کنی، به هر حال این اوقات فراغت رو هر چه بیشتر افزایش بدیم، آسیب تلویزیون و سایر رسانه‌های تصویری رو بر کودکانمون کم کردیم. این نکته رو من خواهش می‌کنم، گرچه ما کم روش وقت گذاشتیم و فرصت نیست، من خواهش می‌کنم پدر و مادرها اینو بسیار جدی بگیرن، سعی نکنن اوقات فراغتی کودکان رو با یه چیزی خودشون پر کنن، بذارید کودک خودش آزاد باشه غیر از فعالیت تلویزیونی، فعالیت مثبت. بسیار خوب،
خیلی ممنون و سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم از محضر شما استاد عزیزی به خاطر اینکه مطالب بسیاری باقی مون به علت محدودیت وقتمون، اما انشاءالله که در فرصت‌های بعدی باز هم فرصتی پیش بیاد در خدمت شما باشیم اگر مباحث و مطالبی در این زمینه باقی مونده به عرض عزیزان شنوندمون برسونیم. ممنون و سپاسگزارم از حضور شما و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم تشکر میکنم و از همه شنوندگان عزیز خداحافظی.
خدا نگهدارتون. از شما عزیزان دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه که سلامت در خانواده است همراه باشید.
برنامه‌مون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح بکنیم تا افراد آشنا باشن که چه کارهایی انجام بدن که سالم بمونن و مبتلا به دارو و درمان نشن. افرادی که در سلامتی به سر می‌برن کیفیت غذاشون رو طوری انتخاب بکنن که بیمار نشن.
سلامت در خانواده.
بله، با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما خانواده های عزیز و گرامی دعوت میکنم که این بخش رو هم شنونده باشید. جناب آقای اسماعیلی، پژوهشگر طب اسلامی، پشت خط ارتباطی برنامه خانه مهر هستن. آقای دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم. بندم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. جناب آقای اسماعیلی، باز هم نکته هایی در مورد فصل تابستان و خوردنی ها و نوشیدنی ها میخواییم خدمت عزیزان شنوندمون بگیم یا بریم به سراغ ماه ایلول وقتش رو باز کنیم امروز؟
بله، بحث تابستان رو اجازه بدید که ببندیم و وارد ماه ایلول که اولین ماه پاییز هست بشیم. فقط تذکر یک نکته رو من لازم میدونم، اونم اینه که وقتی ما تاکید به مصرف غذاهای خنک و سرد در تابستان میکنیم، باز بسته به مزاج افراد این توصیه‌ها شدت و ضعفش متفاوت خواهد بود. یعنی یک فرد جوان گرم مزاج بایستی مقدار بیشتری از غذاهای سرد استفاده بکنه و طبیعتاً یه فرد پیرمردی که مزاج سرد داره از مقدار کمتری از این خنکی‌ها باید استفاده کنه. افرادی که بیمار هستن که طبق رژیم غذایی که پزشکشون تعیین میکنه براشون، اونا اونطوری رفتار میکنن.
درسته.
اما ماه ایلول که مدت 30 روز هست و از 23 شهریور ماه تا 22 مهر ماه زمانش هست، دو تا خصوصیت و عمده داره. یکی اینکه هوا از اون گرمیش خارج میشه و هوا پاکیزه میشه، و خصوصیت دوم اینکه زمان تسلط خلط سودا هست در بدن. سودا طبع سرد و خشکی داره و تسلط سودا به واسطه سرد و خشک بودن فصل پاییز هست. تولید خلط سودا در بدن افزایش پیدا میکنه، بنابراین احتمال بروز بیماری‌های سوداوی مثل اگزما، مثل بعضی از انواع حساسیت‌ها، بیماری‌های پوستی و بسیاری از بیماری‌های اعصاب و روان توی این فصل افزایش پیدا می‌کنه. توصیه‌هایی که حضرت امام رضا علیه السلام در مورد این ماه دارن عبارت از این مواردی که خدمتتون عرض می‌کنم. اگر خاطر شنوندگان محترم باشه، در فصل تابستان تاکید کردیم که از مسهلات استفاده نشه.
درسته.
اما در ماه ایلول توصیه شده که مسهل استفاده بشه به جهت اینکه همون سودایی که اضافه هست در بدن دفع بشه و بیماری‌های سوداوی تولید نشه. با اینکه من قبلا راجع به مسهلات یه تذکری دادم، بازم چون مصرفش در جامعه زیاد هست لازم میدونم که یه تذکری مجددن بدم. بسیاری از افراد، چه پیر چه جوان چه بچه ها، دچار یبوست های مزمن هستن و برای درمان این یبوست میرن از داروهای مسهل استفاده میکنن. این کار بسیار غلطه و موجب آسیب زدن جدی به روده ها و معده‌شون میشه و در دراز مدت عوارض جبران ناپذیری بعضن در پی خواهد داشت. توصیه‌مو به افرادی که دچار این مشکلات هستن اینه که از ملینات استفاده بکنن. تو یه برنامه من فکر میکنم توضیح دادم، مثلا میتونن خاکشیر با آب داغ صبح ناشتا مخلوط بکنن بخورن، یا مغز فلوس رو توی آب جوش بریزن هم بزنن استفاده کنن. این مغز فلوس رو همه افراد از کوچیک بزرگ حتی خانمای باردار هم
میتونن
همراه با آب جوش مصرف بکنن و هیچ آسیبی نمیزنه. اگه یه مقدار روغن بادوم شیرین هم بهش اضافه کنن کاملا خیالشون راحته که هیچ عوارض جانبی هم انشالله در پی نخواهد داشت. اما مسهلات موارد خاص ویژه‌ای داره و ما مسهل رو مجاز نیستیم به طور مکرر و هر روز استفاده بکنیم. فقط در موارد خاصی مثلا یک بار استفاده میشه که یه پاکسازی صورت بگیره و در واقع این مسهلات مواد رو نه تنها از روده ها بلکه از عروق و حتی از سلول ها بیرون میکشن و دفع میکنن.
درسته.
برخلاف ملینات که حوزه عمل کردشون فقط روده هاست.
درسته.
بنابراین این تذکر رو شنوندگان محترم به خاطر داشته باشه.
جناب آقای دکتر اسماعیلی ببخشید، حالا که در مورد ملین ها صحبت کردیم، یکی دو مورد از مسهلات رو هم برای عزیزان شنوندمون میگید؟
بله، یکی از این مسهلاتی که مسهلات شیمیایی که معمولا این داروی بیزاکودیل هست که مردم هم به صورت قرص هم به صورت شیاف استفاده میکنند و مصرفش واقعا میتونه بسیار عارضه‌دار باشه. از داروهای گیاهی هم اون چیزی که شایع هست و مردم خیلی هم میشناسن و استفاده میکنن برگ سنا هست که
بله.
متاسفانه به صورت قرص هم بعضی از کارخونه های داروسازی تولید کردن و در اختیار مردمه و مرتب میبینیم افرادی که دچار یبوست هستن دارن از سنا استفاده میکنن. این بسیار مضر خواهد بود، ولی به صورت همون یکی دوباری که توصیه شده مثلا در فصل پاییز میتونن مخلوطی از سنا و گل سرخ رو استفاده بکنن. مثلا حدودا 2 قاشق غذاخوری برگ سنا و 2 قاشق هم گل سرخ رو بجوشونن، صاف بکنن و یک بار مصرف بکنن. این باعث 4-5 بار اجابت مزاج خواهد شد و یه پاکسازی صورت میگیره، مگر حالا کسایی که مشکلات روده‌ای دارن، زخمای روده دارن، که اونا بایستی با پزشکشون قبل از این کار مشورت بکنن.
خب انشاءالله. خب ادامه مطالب
بله، توصیه بعدی حضرت در ماه ایلول مصرف غذاهای شیرین هست. خود شیرینی ها هم کمک میکنن به دفع سودا، چون شیرینی ها معمولا مزاج گرم و تر دارن و دقیقا نقطه مقابل سودا که سرد و خشک هست قرار میگیرن. مصرف گوشت ها توصیه شده گوشت های معتدل مثل گوشت بره و بزغاله استفاده بشه و به شدت پرهیز بکنن از مصرف گوشت گاو در این ماه. گوشت گاو رو در روایت ما گفته شده که مساویس با مرض و در واقع گوشتی هست که سودازا هست، مخصوصا در فصل پاییز و در شروع پاییز که ماه ایلول هست گوشت گاو رو ما پرهیز میدیم که باعث افزایش سودا نشه. از عطرها توصیه شده که از بوهای معتدل استفاده کنن، چون فصل پاییز هم مثل فصل بهار دارای یک اعتدالی هست. همینطور از خوردن زیاد غذاهای بریان شده و کبابی به پریزن، چون این فصل عرض کردیم سرد و خشک هست. غذاهای خشک که رطوبت ندارن مثل انواع کباب ها، انواع غذاهایی که بریان شده هست و حالا در زمانه ما انواع غذاهای فست بود که اونا هم غذاهای خشک محسوب میشن، میتونه باعث افزایش سودا بشه. نکته بعدی که حضرت جز پریزات فرمودن طول دادن زمان استحمام هست. ما وقتی حمام میریم اگر زمان استحماممون کوتاه باشه حمام باعث افزایش رطوبت بدن میشه، اما اگر این زمان طولانی بشه رطوبت‌های بدن به تحلیل میره و باعث خشکی میشه. نمونهش هم که همه ما شاید تجربه کردیم اینه که انگشتای سر انگشتای دستمون حالت به اصطلاح پیر شدن پیدا میکنه و چروک میشه. این نشون دهنده از دست رفتن رطوبت بدن هست به دلیل اینکه حمام طولانی بوده، ولی تو حمام‌های کوتاه میبینیم که این اتفاق نمیفته.
خب جناب آقای اسماعیلی، من شرمنده از اینکه کلامتون رو قطع میکنم، اما چه بکنم که وقت ما تموم شده و باید اخبار معارفی رو بشنویم، اما خیلی از عزیزان شنونده همین الان تماس گرفتن، تقاضا کردن کتابهایی رو معرفی بکنید، فکر میکنم در مورد تغذیه یا خیلی چیزهایی که شما در تحقیق و پژوهشتون بهش برخورد کردید و فکر میکنید که مؤثر هستش برای عزیزان شنونده دونستن مطالب اون، اما الان وقت نداریم. ان شاء الله برای هفته آینده لیست این کتابها رو برای عزیزان شنونده‌مون حتما بفرمایید.
فقط یک کلمه خربوزه و خیار هم جزء پرهیزات این ماه است که موجب حساسیت زایی میشه. خیلی ممنونم.
خربوزه و خیار. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
از شما خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنوندگان بسیار ممنون و سپاسگزاریم. ان شاءالله در هفته آینده باز هم با شما و همراه شما خواهیم بود با برنامه خانه مهر. خدا نگهدار.
گل من چندین منشین غمگین شامه بیند به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد حجت معبود مهدی موعود در عالم جلوه نموده چشم جادویش عطر گیسویش از گلها دل برو بوده سیدی مولا سیدی مولا یبن الزهرا گل طه سیدی مولا سیدی مولا یبن الزهرا گل طه